أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقهی درباره احکام کفاره روزه ماه مبارک رمضان بود. این احکام رو بر اساس کتاب عروة الوثقا بررسی می کردیم و رسیدیم به مسئله 24. موضوع مسئله 24 بیان کفاره اطعام 60 مسکینا بود. اگر کسی که کفاره روزه بر عهده او هست، از میان 3 مورد تخییر اطعام 60 فقیر رو انتخاب کرد، احکامی دارد که در مسئله 24 برخی از اون احکام مطرح شده. در جلسات گذشته گفتیم که این احکام در مسئله 24 6 مورد هست که ما تا به حال 4 مورد رو بررسی کردیم و رسیدیم به مورد 5. مورد 5 تحت عنوان عدم وجدان 60 فقیر. اگر این شخصی که باید 60 فقیر رو اطعام کند، این 60 فقیر هستند، گفتیم که باید به تک تک اونها بدهد، نمی تواند به فقیری بیش از 1 مد بدهد، حتما باید به هر فقیری 1 مد از طعام رو بدهد. این مسئله و حکم 5 اگر خاطر عزیزان باشه گفتیم 2 صورت داره. 1 وقت 60 فقیر در دسترس او هستند و اینها رو میشناسد، میداند، خب به هر فقیری باید 1 مد بده، بیشتر از 1 مد جایز نیست. این رو در جلسه گذشته بررسی کردیم. بحث این جلسه ما از اینجا آغاز میشه. صورت دوم، اونجایی که 60 فقیر نیستن، در دسترس نیست، نمی شناسد، فرض کنید مثلا 10 تا فقیر را می شناسد، اما بیشتر از این 10 تا را دیگه نمی شناسد و در دسترسش هم نیست، کسی هم نیست که مثلا فرض کنید به او بده. حالا مثلا در زمان ما مراکز مختلف خیریه هستند، انسان به اونها اطمینان داره، میتونه به اونها بده که اونها به فقرا برسانند، ولی فرض کنید در جایی که این امکانات هم وجود نداره که به این میگن صورت و تعذر. مرحوم صاحب عروه اعلی الله مقامه الشریف در متن عروه این صورت تعذر را بیان نکرده اند، ولیکن 3 نفر از محشین عروه، مرحوم آیت الله العظما بروجردی، رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه، و مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی این صورت رو مطرح فرمودند، در حاشیه این صورت رو بیان کردند که در صورت تعذر چه باید کرد. این اعاظم که نامشون رو بردیم، همچنین مرحوم آیت الله العظما حکیم در مستمسک این مسئله رو مطرح فرمودن که در صورت تعذر و دست نیافتن به شست فقیر می تواند به همان تعداد از فقرایی که در دسترس او هستند سهمیه شست فقیر رو به همانها تقسیم کنه. مثلا اگر 10 تا فقیر به اونها دسترسی داره به هر کدام 6 مد میده که میشه 60. پس بنابراین در صورت تعذر وظیفه آن میشود که اون 60 مد رو بین فقرای موجود تقسیم کنه. مثلا اگر 20 تا فقیرن به هر کدام 3 مد میده، اگر 10 تا هستن به هر کدام 6 مد میده، و همچنین اگر مثلا 2 تا هستن به هر کدام 30 مد میده. پس بنابراین در صورت تعذر اون مقداری که بین 60 فقیر باید تقسیم میشد به همون فقرای موجود تقسیم میشود. این نظریه ایست که این بزرگان فرموده اند. در مسئله مخالفی هم ظاهرا وجود ندارد. خب مختار ما هم همین است که این بزرگان فرموده اند. خب حالا که اقوال روشن شد باید بریم سراغ ادله ببینیم دلیل چی. برای این قول 2 دلیل ذکر شده، 2 تا دلیل در اینجا ذکر شده. دلیل اول تمسک به قاعده میسوره. تمسک به قاعده میسور. توضیح این قاعده متوقف بر بیان 2 مقدمه. 1. اولین مقدمه بیان قاعده میسور. قاعده میسور عزیزان یکی از قواعد فقهیه است که در کتب قواعد فقهیه مفصلا بحث شده. این قاعده میسور اینطور میگوید که هرگاه یک تکلیفی به صورت کامل متعذر شد، هر مقداری که از اون تکلیف امکان دارد همون مقدار انجام داده شود. این بهش میگن قاعده میسور. میسور یعنی ممکن. در برابر چیه میسور؟ در برابر معسور یعنی ناممکن. اون تکلیف وقتی که به طور کامل معسور شد، هر مقداری که میسور و ممکن است از اون تکلیف همان مقدار رو بیاریم. اینه میگیم قاعده میسور. در رابطه با این قاعده میسور 3 تا روایت رو ذکر کرده اند که مستند قاعده میسوره. روایت اول میفرماید المیسورو لا یسقطو بالمعسور. المیسور لا یسقطو بالمعسور. اون مقداری که ممکنه ساقط نمیشه با اون مقداری که ناممکنه. یه روایت دیگه هم هست که فرمودن که اینها به امیرالمؤمنین نسبت داده شده علیه السلام، که اون حضرت فرمود ما لا یدرکو کلوه لا یترکو کلوه. اون چیزی که همه او قابل انجام نیست همه او هم نباید ترک بشه. لا یدرکو کلوه یعنی به صورت کامل نمیتونیم انجام بدیم. لا یترکو کلو یعنی همشو کنار نذار. اون مقداری که میتوانی اتیان کن. این 2 تا روایت رو به امیرالمومنین نسبت دادن. یه روایت هم به رسول گرامی اسلام نسبت داده شده، اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. اذا امرتکم بشیء، وقتی من شما را به چیز امر کردم، فأتوا منه، بیاورید از او ما استطعتم، هر مقداری که میتونید. اونایی که نمیتونید ولش کن، اونایی که میتونید بیارید. این قاعده میسور، این سه تا روایت رو به عنوان مدرک ذکر کردن. البته بحث بسیار بسیار مفصل، دامنه دار، مخالفان داره، موافقان داره. متقدمین معمولا این قاعده رو پذیرفتن، متأخرین این قاعده رو نپذیرفتن و برخی قائل به تفصیل شده اند. بحثش مفصله، ما اینجا الان نمیتونیم این بحث رو مطرح کنیم چون که از مسئله خودمون فاصله میگیریم. حالا فقط میخواستیم که قاعده میسور رو برای عزیزان توضیح اجمالی بدیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینطور فرمودن بعد از آنی که 60 فقیر به طور جداگانه پیدا نشدند و ما نتوانستیم تکلیف را به طور کامل انجام بدیم، فقرای باقی مانده ای که در دسترس هستند میسور اون تکلیف حساب میشن، میسور او میشن. پس اینجا الان ما دو تا فرد داریم، یه فرد کامل داریم که 60 فقیر جدا جدا، حالا اون نیست، مثلا فرض کنید 20 تا فقیره، خب اون 60 مد رو بین 20 تا فقیر تقسیم کنیم، این میشه میسور اون معسور. اون فرد اولی معسوره، این فرد دوم میسوره. خب قاعده میسور میگه همون مقداری که میسور است انجام بدید، اون مقداری که برای شما امکان پذیر است این همینه که شما الان به این 20 فقیر هر کدام 3 مد بدید، این میشه میسور. 60 فقیر جداگانه این که میشه معسور. خب قاعده میسور میگه المیسور لا یسقط بالمعسور، میسور با اون معسور ساقط نمیشه، یعنی مقداری که میتونید. الان این تعداد فقرایی که در دسترس ما هستن، ما 60 مد رو بین اونها تقسیم کنیم، این میشه همان فرد میسور ما. پس قاعده میسور میگوید همین تعدادی که هستن شما اون تکلیفتون رو در این فرد انجام بدید. البته این فرد ناقصه ها، تکلیف کامل، ولی مفروض آن است که ما کامل را نمی توانیم اتیان کنیم، این ناقص جایگزین اون کامل میشه، علل بدل اون میشه. این دلیل اولی که در اینجا بیان شده. ولیکن این دلیل قابل مناقشه است، مناقشه اون مبناییه، و این است که این استدلال بنابر آن است که ما قاعده میسور را بپذیریم. اما قاعده میسور به عنوان یک قاعده کلیه در تمام ابواب فقه از نظر ما قابل قبول نیست. علاوه پس این قاعده میسور و این دلیل اول ناتمامه. اشکالش اشکال مبنایی، البته علل مبنا. خب اونایی که مبناش این است که قاعده میسور کامله، خب اشکالی نداره، منتها ما مبنامون این نیست و در جای خودش بحث کردیم که قاعده میسور نمیتواند به نحو کلی جاری بشود، پس بنابراین در ما نحنفی تمسک به قاعده میسور برای اثبات این حکم از نظر مبنایی ناتمامه. بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دومی که در اینجا بهش استدلال شده روایاته، چه روایت بله، روایتی که در اینجا داریم روایت جناب سکونیه، روایت جناب سکونی که آدرس روایت را عرض کنم و بعد انشاءالله روایت رو با هم بررسی میکنیم. وسائل الشیعه، کتاب الایلاء و الکفارات، ابواب الکفارات، باب 16 حدیث شماره 1، وسائل الشیعه، کتاب الایلاء و الکفارات، ابواب الکفارات، باب 16 حدیث شماره 1. خب حالا حدیث رو بخوانیم با هم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام ان لم یجد فی الکفاره الا الرجل والرجلین ان لم یجد فی الکفاره الا الرجل والرجلین در کفاره یه فقیر یا دو فقیر بیشتر پیدا نکرد فیکرر علیهم حتی یستکمل العشره کلمه عشره یعنی 10 فقیر که این مربوط به کفاره قسم میشه دیگه. در کفاره قسم اطعام 10 مساکین. فیکرر علیهم حتی یستکمل العشره یعطیهم الیوم ثم یعطیهم غدن یعطیهم الیوم ثم یعطیهم غدن این یعطیهم الیوم بعد میفرم ثم یعطیهم غدن نحوه تکرار رو میفرماید. حضرت فرمود یکرر علیهم یعنی الان جا فرض کنید 2 فقیره، حضرت میفرمایند بر همین ها تکرار کنه تا 10 کامل بشه. بعد چجوری تکرار کنه؟ مثلا الان فرض کنید که این مسکین را اطعام کرد یا مثلا مواد غذایی روش تحویل داد، دوباره 1 بعد نمیگه نه، حضرت میفرمایند روزانه امروز به این 2 دادی، فردا دوباره بده، پس فردا دوباره بده، 5 پشت سر هم میده که دیگه کامل میشه، دیگه 10 کامل میشه. این یعطیهم الیوم ثم یعطیهم غدن، این 2 جمله حضرت دارن کیفیت اون تکرار که فرمودن اینو آموزش میدن به اون طرف که تکرارش روزانه باشه تا 10 کامل بشه. مثلا اگر 1 10 پشت سر هم بهش بده، اگر 2 5 پشت سر هم میرین تا کامل میشه. خب این روایت. بحث در این روایت در 2 مقامه. مقام اول تقریب استدلال. تقریب استدلال به این روایت بر اساس 2 مقدمه است. 1، اولین مقدمه این است که صورت مسئله در بیان امیر المؤمنین علیه السلام صورت تعذره. فلمود ان لم یجد الا الرجل و الرجلین، این ان لم یجد همون عدم الوجدانه، همون تعذره، یعنی 10 نفر را پیدا نکرد، 2 نفر را پیدا کرده. پس این روایت صورت تعذر را بیان میکنه، یه مقدمه. مقدمه دوم وجوب پرداخت کفاره به همین 2 نفره که حضرت میفرماین یکر را علیه، بر همینها تکرار کنه. و پس معلوم میشه که میتوانیم در صورت تعذر اون کفاره رو بین همین افراد موجود تقسیم کنیم، چون فرمود یکر را علیه. اگه نمیشد آقا میفرمودن به همین 2 نفر بدید، بقیه رو کنار بگذارید تا بالاخره یه وقتی پیداش کنی. نه، بیاد یکرر رو علیهم، برای همین ها بله تکرار بشه. بسیار. پس اینجا روشن می شود که این روایت بر مطلوب دلالت می کنه که در صورت تعذر اون کفاره ای که بر ذمه انسانه در بین همون موجودین تقسیم بشه. این مقام اول. بریم سراغ مقام دوم، نقد و بررسی روایت. خب این مقام دوم خودش باز 2 مرحله داشت. مرحله اول نقد و بررسی سندی بود که سند روایت رو بررسی کنیم. این روایت عزیزان موثقه می باشد، به لحاظ سند موثقه. بارها و بارها برای سروران عزیز روایت موثقه را معنا کردیم، تفسیر کردیم، توضیح دادیم، ولی نمیدانم چرا موقع امتحان که میشه برخی از عزیزان وقتی که ازشون سوال میشه، که این معمولا جزء سوالات امتحانی درس خارجه، که آقا روایت موثقه چه روایتیه، صحیحه چه روایتیه، حسنه چه روایتیه، ضعیفه چه روایتیه، باز توش میمونن. ولعجب کل العجب، ما این همه توضیح میدیم، این همه میگیم، باز هم البته خیلی ها جواب میدن، الحمدلله دقت میکنن. بعضی ها نمیدونم چجوریه دقت نمیکنن، سرشون شلوغه، به کارهای دیگه ای اشتغال دارن، توجه نمیکنن. البته همین هم که ما الان اینجا داریم میگیم، واقعا این مطالبی که ما میگیم موثقه چیه، صحیحه چیه، اینا اصلا مربوط به درس خارج نیست، اینها در شرح لمعه است. شما عزیزان شرح لمعه خوندید، میبینید که اونجا میگه مثلا روایت موثقه است، روایت صحیحه است، حسنه است، ضعیفه است، اینا رو اونجا باید آدم بلد باشه و اونجا استاد توضیح میده و باید انسان به ذهنش بسپره. ولی مع الاسف شدید در درس خارج هم بازم ما توضیح میدیم، باز هم میبینیم موقع امتحان بعضی ها میان، حالا چه از شاگردان ما باشن چه از شاگردان دروس دیگر باشن، وقتی میان و این سوال میشه، برخی ها میمونن و نمیتونن پاسخی بدن. نمیدانم این طلبه ها چی کار میکنن، فکرشون کجا، ذهنشون کجا، شغالاتشون زیاده، افکارشون زیاده. البته از یه جهت هم خوب، واقعا برخی از طلاب عزیز واقعا در سختی هستن، قبول داریم، واقعا از لحاظ معیشتی بهشون خیلی سخت می‌گذرد، اینو ما قبول داریم. ولی بالاخره عزیزان، حالا ما نمیگیم که بالاخره طلاب همشون ممتاز و درجه 1 و عالی، و حالا با توجه به این سختی ها شاید بگیم الان چنین توقعی از همگان نیست، ولی حالا ممتاز نمیشیم، عالی نمیشیم، لااقل متوسط دیگه باشیم، که دیگه این اصطلاحات مربوط به کتابهای مقدماتی رو که دیگه باید بلد باشیم دیگه. اینجا نمیتونی بگی آقا من مثلا مستاجرم، اجاره خونه، فکر، اشتغال، بچه، زن، زندگی، درسته اینا صحیحه تا یک حدی، ولی دیگه نمیشه انسان اینا رو بهانه قرار بده و مطالب پیش پا افتاده اولیه رو هم بلد نباشه. خب این روایت روایت موثقه است. ما قبل موثقه، روایت موثقه چیه؟ روایتی که در سلسله سند او یک نفر یا بیشتر افرادی وجود دارن که فاسد المذهبن، یعنی دوازده امامی نیستن، شیعه دوازده امامی، یا شیعه هستن ولی مثلا شش امامی هفت امامی، یا اصلا شیعه نیستن از عامه هستن، میگیم فاسد المذهب. ولی علماء رجال اینو توصیف کردن، گفتن اینو دروغ نمیگن، روایت هایی که روایت میکنن اینها موثق است. این روایت همینطور. حالا بررسی کنیم سند رو تا به افراد مورد نظر برسیم. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی، علی ابن ابراهیم استاد ایشون، ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم، اینا همه خوبن، دوازده امامی توصیف شده، حتی از توصیف هم بالاتر عدالت در اینها محرزه. ان نوفلی، نوفلی ایشون از عامه است ولی توصیف شده. ان سکونی ایشون هم از عامه است ولی توصیف شده. این سندی که الان براتون خوندیم محمد یعقوب تا آخر، در کافی ما خیلی این سند رو میبینیم تکرار میشه. حالا من استقصا نکردم، انشاءالله در یه فرصتی میشه اینا رو از طریق نرم افزاری استقصا کرد، ببینیم این سند چند بار تو کافی تکرار شده، ولی خیلی تکرار شده، خیلی زیاد این سند به این کیفیت در کافی خیلی خیلی تکرار شده. بنابراین روایت از لحاظ سندی معتبره، حجت و قابل قبوله. بریم نقد و بررسی دلالی. در دلالت این روایت یه اشکال کرده. اشکال اینه که این روایت مربوط به کفاره یمینه، در حالی که بحث ما مربوط به کفاره روزه. خب اگر ما از کفاره یمین بیاییم سراغ کفاره روزه، این قیاس میشه. و نحن لا نقول بالقیاس، ما که قائل به قیاس نیستیم که. بنابراین این روایت اگرچه دلالتش خوبه، اما مخصوص به کفاره قسمه، شامل کفاره روزه نمی شود. این اشکال و عمل جواب. جوابی که فقهای ما دادن که به نظر ما جواب خوب و قابل قبولی هست، عدم القول بالفصل. فرمودن که بین کفاره قسم و بین کفاره روزه از این جهت فرقی نیست، یعنی هر دوتا اطعام هم، اطعام مسکین، فقط عددشون با هم فرق میکنه، اون 60 تا هست این 10 تا. اما از لحاظ احکام شرعی که مثلا فرض بفرمایید در صورت تعذر چیکار کنیم، در صورت امکان چیکار کنیم، مواد غذایی بدیم، پخته شده بدیم، به هر تعداد تقسیم جدا جدا بکنیم، از این جهات با هم فرقی ندارد. فقها بین کفاره قسم و بین کفاره روزه از این جهت فرقی نگذاشته. اون عدم قول به فصل شاهد می شود که این روایت قابل تسری به کفاره روزه هم هست. توجه فرمودی؟ یعنی هیچ فقیه نیامده و بگوید که آقا اینها از این جهت با هم دیگه تفاوت میکنن. پس نتیجه این میشود که این حکم صورت تعذر هم روشن شد. خب تا حالا از احکام مربوط به اطعام 60 فقیر در مسئله 24 6 تا بود، 5 تاشو گفتیم. حالا میریم سراغ حکم ششم. من طرح مسئله میکنم، توضیح انشاءالله جلسه بعد. حکم ششم شمول اطعام نسبت به اطفال صغار هست، به این معنا که آیا کودکان نابالغ جزء اون 60 نفر قرار میگیرن یا نه؟ آیه فرمود اطعام 60 مسکینا، 60 مسکین، آیا به بچه فقیر هم مسکین گفته میشه؟ فرض کنید بچه 3 ساله داره، 4 ساله داره، 10 ساله داره، قبل از بلوغ دیگه، بالغ بشه که دیگه مسئله روشنه، کبیر میشه. ولی قبل از بلوغ میگن صغیر، هنوز بالغ نشده. دیگه فرض بفرمایید 12 سال و 10 سال و 11 سال بیاد تا پایین تا 2 ساله و 3 ساله، آیا اینها به عنوان مسکین محسوب میشن؟ میتوانیم اینها رو هم جزء اون 60 نفر حساب بکنیم یا نمیتوانیم؟ پس عنوان مسئله ما شد چی؟ اطعام و صغار. آیا اطعام صغار جزء اطعام 60 فقیر محسوب میشود یا نه؟ بحثی که انشاءالله به حول و قوه الهی در جلسه آینده عمر و توفیق باشد در محضر عزیزانم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.